بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و امین وحیه ابی القاسم محمد. و على اهل بیته طیبین طاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. یکی از بخش‌های سوره بقره که مورد سوال بود که آیاتش به خوبی یا به کمال توضیح داده نشده، آیه 17 تا 20 سوره بقره هست. مثلهم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون. ترجمه تحت لفظی آیه این است که مثل ایشان، یعنی اونهایی که قبلا گفته، اونهایی که وقتی به آنها گفته شود که ایمان آورید، میگویند آیا ایمان بیاوریم همون گونه که سفها ایمان آوردن، پس ایمان نمی آوریم. و اینها کسانی هستند که وقتی با شیاطین خود، یعنی رهبران و پیشوایان مخفی خودشون، ملاقات کنند میگویند که ما با شماییم و مؤمنان را مسخره میکنیم که اظهار ایمان به آنها میکنیم. بعد خداوند میگوید که الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. خدا اینها را مورد استهزاء قرار داده است و آنها را در این طغیان و سرکشی خودشان سرگردان نگاه خواهد داشت. اینها کیان؟ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى. اینها کسانی هستند که گمراهی رو خریدند و در قبالش هدایت رو دادند، معامله کردند. و ما ربحت تجارتهم، تجارتشون سودی نبرد. و ما کانوا مهتدین، اینها هدایت شده نیست. حالا این گروه رو با این مشخصات مثال میزنه، میگه مثل اینها مثل کیست؟ مثل کسی است که آتشی بیفروزد و چون اون آتش پیرامونش را روشن گرداند، خدا آن نور را میبرد و ایشان را در تاریکی و در تاریکی ها رها می کند بی آنکه جایی را ببینند. پس مفهوم آیه تقریبا با این ترجمه روشنه. مثال می زند کسی را که معامله می کند گمراهی رو با هدایت، به مثل کسی که می کوشد که آتشی بیفروزد در تاریکی و وقتی این آتش رو روشن می کند، خداوند اون نور رو می بره و اونها رو در تاریکی رها می کنه. آیه رو با مفرد شروع می کنه و با جمع ادامه می ده و به پایان می بره. می گوید مثلهم، مثل اونها که مثل لذ استوقد نارن، مثل کسی است که، ببین مفرد می گوید. اونا جمعن، اونایی که این کار میکنن جمعن، یعنی در هر جامعه‌ای گروهی هستن که این کار میکنن، یعنی گمراهی رو میخرند و در قبالش هدایت رو میفروشن. پس اینها جمعن. مثال میزنه به کسی که کوشش کند برای برطرف کردن تاریکی هیزومی جمع آورد و آتشی بیفروزد ولی چون این آتش پایدار نیست و در اثر سوختن مقداری هیزم پدید آمده، زود از بین میره، ریشه دار نیست. این رو میتوان تعبیر کرد به ایمان افرادی که بر حسب ظاهر ایمان آوردند. این ایمان ریشه دار نیست. وقتی چهار کلمه از ایمان و هدایت و کتاب صحبت بکند، میتواند در جامعه چهار قدم راه برود، و وقتی که از اون صحبت نکنه پیرامونش تاریک میشه. پس این خصوصیت اهل نفاق است که آثار ایمان آنها در عملشون ناپایدار است. من برای اینکه بعضی وقتها شما یا در میان شما هستن کسانی که فکر میکنن اینجا قرآن تفسیر به رأی میشود، من از تفسیر ملا صدرا این آیه رو ترجمه کردم، ترجمه بیانات ملا صدرا که از این کتاب‌های قدیمی بزرگ 3.5 صفحه در این آیه توضیح دارد. من یه بخشش رو به طور خلاصه ترجمه کردم که بهتر است که از روی همون ترجمه بخوانم که عین کلام ملا صدرا باشد. در این آیه خدای تعالی خواسته است حال منافقان را بدین صورت منکشف سازد، آنان که سرگرم کسب ظواهر و مغرور به پاره آثارند. خوب دقت بکنید که دیگه نیازی به توضیح نداشته باشه. یعنی ظاهر دین رو میپذیرد ولی در باطن ایمان ندارد، و بر این ظاهر که موجب پدید آمدن آثاری در جامعه می شود به این مغرور میشه و فکر می کند که کسی است، و دلهایشان با ایمان خو نگرفته و به بحث و تکرار اکتفا کردند. بحث دین رو میکنن، بحث قرآن رو میکنن، سلطه دارن، حتی ممکنه حافظ آیات کتاب باشند، و قوای خود را در صرف و نحو و اشعار و حفظ قالب‌های احادیث و اخبار طرف نمودند، تا کالای ناچیز و ناقابل این دنیا را به دست آورند و به سلاطین و اشرار تقرب یابند. یک کلمه شما از من نیست. من خواستم متن عربی رو بیارم، بعد دیدم خیلی وقت میگیره و ضرورت نداره. از این رو آنان را به کسی مثل زده و تشبیه نموده که آتشی بیفروزد و آن آتش نفس آتش افروز است. آن آتش نفس آتش افروز است که قبل از هر چیز از اشعه مدرکات حسیه برافروخته میگردد. یعنی این نفس دنبال به دست آوردن مدرکات حسی است، یعنی چیزایی که میبینه و حس میکنه. اتومبیل رو میبینه حس میکنه، خانه رو میبینه حس میکنه، باغ رو میبینه حس میکنه، خانه رو میبینه حس میکنه، میوه ها رو میبینه حس میکنه، زیبایی رو میبینه حس میکنه. اینا رو میگن مدرکات حسیه، یعنی چیزی که با حس درک میشود، میخواد به اینها برسه. و این آتش هیزمش چیه؟ مدرکات حسیه است. پس تا این مدرکات حسیه هست اون آتش نور میده، یعنی این میتواند به حیات خودش ادامه بده. که از صور محسوسه متنورند. از این صورت ها، این صورت ها رو آدم میبینه، خب اینا در روشنایی یعنی نور از این هاست متنوره. و این انوار حسیه که حواس از آنها منفعل گشته و از قوه به فعلشان میبرد، انوار حادث و متجددی هستند. یعنی این خواستهای انسان، این نفس آتش افروز که خواستهای غیر مشروع، غیر عقلانی، غیر اخلاقی دارد، همین هیزمی است که روشن بشود، فضا را روشن بکند تا این انسان عقلش رو در راه مدرکات حسیه به کار بگیرد و برود دنبال به دست آوردن این چیزهایی که میبیند. پس اینها همه حادث متجددند، یعنی پیوسته تجدید میشوند. امروز چلو کباب میخواد، فردا چلو مرغ میخواد، پس فردا چلو خورش میخواد، پس فردا رستوران چنین میخواد، روز بعدش مهمانی چنین میخواد، روز بعدش نمیدونم، از این چیزهایی که دائم میتواند متجدد بشه. لباس آنچنانی میخواد، این لباس رو یه بار پوشیده دیگه نمیخواد، این اتومبیل فرسوده است دیگه نمیخواد، یا یک سال سوار شده نمیخواد، یا شش ماه سوار شده نمیخواد. اینها همه متجددند و دائم دنبالش. که هنگامه که اینا تجدد پیدا می کنند و عرصه برای خودنمایی پیدا می کنند، که هنگام سستی قوا و از هم پاشیدگی آنها به وقت بیماری و پیری زائل می گردد. اینجا نور دیگه خاموش میشه، پس اون دیگه قابل تجدد نیست. وقتی پیر شد دیگه نمیتواند ازدواج هم بکنه، وقتی پیر شد اون خواستهای جوانی رو ندارد. پس اون آتشی که افروخته است تا یک زمانی و مدتی پیرامونش رو روشن میکنه. حالا آتش داره خاموش میشه، یه نفس داره میمیره، دیگه اون حیات رو نداره. پس فائده این انوار، یعنی این انوار موقت برآمده از مدرکات حسیه و حادثات متجدده، این انوار آن است. فایدهش چیه؟ آن است که نفس را به صور حقیقی این مدرکات آگاه سازد و او را به ادراک صورتهای عقلی و انوار معنوی که ناشی از مخلوقات هست و در مخلوقات هست، که منور به انوار فیوضات الهیه هستند، منتقل سازد. پس در یک لحظه ای که این همین مدرکات حسیه رو دارد و این انوار را دارد، می تواند از این مدرکات حسیه که الان در دسترسش هست، از راه تعقل و در واقع فیوضات الهی به منبع آفرینش برسد. در یه لحظه میتونه الان فکر بکنه، یعنی اگه فکر بکنه، الان که این محسوسات در اختیارش هست، روی همین محسوسات فکر بکنه، روی همین درخت فکر بکنه، روی همین خانه فکر بکنه، روی این باغ فکر بکنه. این از کجا آمد؟ چگونه به دست آمد؟ چرا هست؟ چرا در اختیار من هست؟ و با این من باید چه کار بکنم؟ چه بهره‌ای ببرم؟ چه بهره‌ای برسانم؟ این در این فضای به دست آمده موقتی میتواند عبور بکنه. در اینجا و بدین وسیله است که قوه عاقله به فعلیت میرسد. یعنی اگر رفت توی فکر، قوه عاقله از بالقوه بودن بالفعل می شود، یعنی دیگه از این مدرکات حسیه عبور می کند، می رود سر مدرکات عقلیه. مدرکات عقلیه پشت مدرکات حسیه هستند. یعنی ما حتما باید از اینها عبور بکنیم، از اینها بریم پشت سرش که خب حالا من این میوه را خوردم، این نان را خوردم، این غذا را خوردم، سیر شدم که چی؟ از اینجا ببینید، از اینجا قوه عاقله رو باید به فعلیت برسانه، باید تفکر بکنه خب حالا چه کار باید بکنم. حالا یعنی چی؟ یعنی همین؟ نه. اما اگر نتوانست که از این نور استفاده بکنه و از این مدرکات حسیه برود و قوه عاقله را به فعلیت برساند تا زمانی که پیر بشود و بمیرد، یعنی این فرصت نور موقتی پدید آمده و ایجاد شده را از دست داده است. در اینجا و بدین وسیله است که قوه عاقله به فعلیت میرسد و به سعادت اخروی نیکبخت میگردد، خودش میرسونه به سعادت اخروی. پس هر کس که این قوا را به کار گیرد، نه برای تحصیل معارف الهیه و نور گرفتن به انوار پیوسته و دائمی، مانند کسی است که آتشی برافروزد و پیرامون نفس خیش را به این آتش منور سازد و این آتش قوای حساسه و محرکه می باشد. این قوا در اختیارشه، با همین قواست که می تواند فضا و محیط وسیع تری رو پیدا بکنه. تا این چراغ روشنه باید کند و کاف بکنه و بگرده و گم شدش رو پیدا بکنه. این داره میسوزه، تمام میشه. و آنگاه که این آتش قوا و مدرکات خارج از ذات او را روشن ساخت، پیش از آن که اثر این روشنایی به صفحه نفس برسد، خداوند آن روشنایی را میبرد. یعنی روشنایی در حال تمام شدنه، پیش از آن که تمام بشود باید به اونجا برسه، از این ماده عبور بکنه و به معنا برسه، از نفس عبور بکنه و به عقل برسه، از این عالم دنیا عبور بکنه و به آخرت برسه و از مخلوق عبور بکند و به خالق برسد. و روشنایی هر کس که پیرو او باشد، به همین جهت وقتی آیه رو با مفرد شروع می کند که مثل الذی استوقد نارن، بعد میگه ذهب الله به نور هم، نور آنها را برد، یعنی او و پیروانش را و اونهایی که در اون جمع بودن. زیرا انوار محسوسه تماما زائل شدنی است، همش از بین میره. یعنی این جسم، این ماده الان هست، این نفس الان هست، این عقل الان هست، ولی تدریجا داره رو به خاموشی میره. و به هنگام پیری و مرگ متلاشی میگردد. بنابراین برای این دسته از انسانها اصلا نوری و اثری باقی نمیماند. اینهایی که نتوانستن از عالم ماده و از این نور موقت عبور بکنند و به عالم معنا و خدا برسند، اینها دیگه آتششون خاموش شده و فی ظلمات لا یبصرون، در یک تاریکی قرار میگیرند که دیگر هیچ جا را نمیبینند. و از نور ایمان و معرفت خبری نیست، زیرا در پی اکتسابش نبودن. پس لاجرم در تاریکی مرگ و جهالت و ظلمت کفر و نفاق و تیرگی گمراهی و غضب الهی و دیجوری روز قیامت، و عقاب سرمد رها می شوند. این اون ظلماتی که دیگه درش نمی بینند. پس ببینید چطوری ملا صدرا این ظلمات رو تعریف می کنه. یعنی اینها وقتی هم که مبعوث می شوند در قیامت همینطور هم. اونجا نمی بینن ها. اونجا دیگه لا یبصرونه. پس لا جرم، دوباره می خوانم اینو، پس لا جرم در تاریکی مرگ و جهالت و ظلمت کفر و نفاق و تیرگی گمراهی و غضب الهی و دیجوری روز قیامت، دیجوری هم به معنای تاریکی است فارسیه، و عقاب سرمد رها می شوند. گویا ظلماتی متراکم و بر روی هم انباشته است. تفسیر این آیه رو در آیه 39 سوره نور دقت بکنید. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء. کسانی که کافر شدند، کسانی که کافر شدند، مثال ها عملهاشون، اونام عمل میکنن، اونام عمل کردن. حالا این اعمال کجا میره؟ این اعمال چون همانند اون آتش موقت بوده است که به خاموش شدنش توجه نشده و ازش استفاده نشده و رفته تمام شده، اعمالشان مثل سرابی است در کویری که تشنه آن را آب میپندارد. یحسب و ظمآن و ماء حتی اذا جاءه لم یجد شیئا. هرچه پیش بره و به این سراب برسه چیزی نمییابد، سراب میره عقبتر. پس در هر صورت به آب دسترسی پیدا نمی کنند. و وجد الله عنده، اونجاست که خدا را میابد، یعنی یادش میفته که خدا او را هدایت کرد و این گوش نداد و عمل نکرد، اونجا خدا را میابد، یعنی یادش میاد. فوفاه حسابه و الله سریع الحساب، اونجا خدا حساب این رو میرسه و سریع الحساب است. باز سوره ابراهیم آیه 18 هم همین معنا رو تأیید میکنه. مثل الذین کفروا بربهم، مثل کسانی که به پروردگارشان کافر شده اند، اعمالهم، اونجا میگه اعمالهم کسراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء، باز اینجا میگه اعمالهم کرماد اشتدت به ریح فی یوم عاصف. اعمالشون مثل خاکستری است که باد در روزی طوفانی در آن در پیچد. ببین چه کار میکنه با خاکستر. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، از آن چه که کرده اند چیزی آنها را حاصل نیاید. ذالک هو الضلال البعید، این است گمراهی عمیق. این همون معناست که اینا در این تاریکی و ظلمت ماندگارند. پس حتما چیزی را نمی‌بینند و همه قوا و جواره، جواره معنای اعضای بدنه، و همه قوا و جواره ایشان از آنان سلب می شود. ذهب الله به نورهم، دیگه در تاریکی قرارشون می ده. آنگاه نگوشی دارند و ننطقی و نبینایی، چنان که نگوش است و نزبان و نچشمی، سمون بکمون امیون فهم لایرجان. زیرا بازگشت به فطرت اول از ممتنعات است. دیگه در اونجا که خدا این نور را برد و او را در تاریکی قرار داد، دیگه جایی رو نمیبینه. اونجاست که میگویند اگر بازگردان بشویم، اون وقت ایمان میاریم و عمل صالح میکنیم. یا اگر در این دنیا باشند، میگن رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق و اکن من الصالحین ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. دیگه وقتی که فرا رسید که باید اون نور خاموش شود، دیگه روشنایی نیست. و ممتنع به هیچ وجه مقدور نمی باشد. وقتی از ممتنعات باشه دیگه مقدور نیست، یعنی امکان تحققش نیست. این مثل را خداوند برای آن دسته از مردمانی زده است که بخشی از نور هدایت به او میرسد. خوب دقت بکنید که بخشی از نور هدایت به او میرسد ولی آن را تباه میسازد و به وسیله آن خود را به نعیم ابد و سعادت سرمد واصل نمیگرداند و در ظلمتی وحشتناک باقی میماند. معنای دیگر باز قول خود ملا صدراست. معنای دیگر آن که ممکن است این شخص منافق اهل وعظ و تذکیر باشد، خودش اهل وعظ باشه، مردم رو متذکر بشه، از هدایت الهی صحبت بکنه، که با نور اندرز و پند و پند دادن خود پیرامونش را روشن می سازد که شنوندگان او هستند ولی خودش بدانچه می گوید منتفع نمی گردد و عمل نمی کند. چنان که می گویند مثل عالم به امر خدا غیر از عالم به خداوند است. یکی امر خدا و قرآن خدا را می دانند ولی خود خدا را نمی شناسند. همانند چراغی که خود را می سوزاند و پیرامونش را روشن می کند. این یک بخش. باز در بخش دیگر ملا صدرا اینطوری ادامه داده است، میگوید گروه اول که آتش روشن میکنند و از آن منتفع نمیشوند عالمان بیعملند و گروه دوم که میگوید بعد میرسه کلما اضاء لهم مشوا فیه، هر وقت که روشن بشود از رعد و برق، حالا کسیب من السما، حالا تو اون آیه است ولی بر میگرده به این گروه اول و گروه دوم. گروه دوم آیه شون عقبتر او کسیب من السما فیه ظلمات و رعد و برق یجعلون اصابعهم فی آذانهم. یه آیه عقب تره، چون تا سمون بکمون امیون فهم لا یرجعون معنا کردیم. آیه بعدش او کسیب من السما فیه ظلمات و رعد و برق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محیط بالکافرین. ترجمه چیست؟ یه مثال دیگر خدا میزنه، میگه یا مثل رگباری که از آسمان فرو ریزد که در آن رگبار هم تاریکی هست به سبب ابر تیره و هم رعد هست به سبب برخورد ابرها و هم برق هست باز به همون سبب که نورش میاد تا زمین. اینها از ترس انگشتان خود رو در گوشهاشون میگذارن، از ترس مرگ، و خداوند بر کافران احاطه دارد. یکاد البرق یخطف ابصارهم، گویا که نزدیک است که نور برق چشمانشان را برو باید، یعنی نگذارد که جایی را ببینن از شدت نور. کلما اضاء لهم، هر بار که این برق بزنه و محوطه ای روشن بشود، مشو فیه، یه چند قدمی میرن. و اذا اظلم علیهم قامو، و وقتی که تاریک بشود بر جای خود می ایستن. لو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم ان الله على كل شيء قدير، اگر خدا می خواست شنوایی و بینایی آنها رو می برد و خداوند بر هر چیزی تواناست. حالا این بخش دوم که مثال دوم است، او کسیب من السماء، این رو ملا صدرا میگوید اینها مقلدان جاهلند که هر وقت یه حرفی بشنوند از اون که ازش تقلید میکنند جلوشون هست، داره جلو میره، چند قدمی دنبالش میرن، وقتی دیگه حرفی نباشه اینا وامیستن، یه کاری نمیتونن بکنن، که خودشون خودکار دنبال تحقیق و دنبال کسب نور و دنبال عبور از ماده به معنا و از دنیا به آخرت و از مخلوق به خالق نیستند. اینها مقلدان جاهلند. چنان که روایت است از پیامبر اکرم صلوات الله علیه که فرمود قسم از زهری رجلان، عالم متحتک و جاهل متنسک، پشت مرا دو گروه شکستند، عالم عمل شکن متحتک، یعنی که در عمل نکردن بی پرواست، حرف میزنه عمل نمیکنه، عالم عمل شکن و نادان در واقع متعبد و دینخواه، متنسک است، خیلی زاهد و دین داره ولی جاهل است نسبت به دین. پیامبر میگوید این دو پشت مرا شکستن. و امیرالمومنین علیه السلام میفرماید، البته این در نهج البلاغه نیست، در کتب روایت، قطع زهری رجلانه من الدنیا، دو شخص از دنیا پشت مرا شکستن. باز یکی دیگه از جاهایی که میتوان استناد کرد که رجل به معنای مرد نیست، و وقتی در قانون اساسی میگوید رجال سیاسی یعنی شخصیت ها و هم زن را در بر میگیرد و هم مرد را، همین دو حدیثه که از اینا خیلی داریم، قسم از زهری رجلان، دو شخص پشت مرا شکستن. ممکنه این عالم زن باشد، بله، و این متنسک زن باشد، پس اینجا رجلان دوتا مرد نیست که مجموع مؤمنات را از دایره خارج بکند. و همینطور در روایت امیرالمومنین قطع ظهری رجلان من الدنیا، یعنی پشت مرا دو شخص در دنیا شکستن، رجلون علیم اللسان فاسق، مردی که در زبان آوری و سخنوری داناست ولی تبهکار و فاسق است، و رجلون جاهل القلب ناسک، و شخصی که نادان است در قلب، یعنی در فهم نادان است ولی متدین، نا پشت شکنه. هادا یسد و بلسانه، اینا تفسیر در تفسیر چی آورده؟ در تفسیر کلما اضاء لهم مشوا فیه، در تفسیر جاهلان مقلد این دو حدیث را آورده که اون گروه علیم اللسان یا گروه عالمش ماله گروه اوله. مثلهم که مثل الذی استوقد نارا، اون گروه اوله، این گروه دوم. هذا یسد بلسانه ان فسقه، اون سخنور عالم با اون سخنوری و علم خود سرپوش روی فسقش می گذارد. و هادا به نسکهی ان جهله، و این یکی با دین خود روی نادانی خود را می پوشاند. فتق الفاسق من العلماء والجاهل من المعبدین اولئک فتنة کل مفتون. امیرالمؤمنین تو اینها امیرالمؤمنینه. پس از فاسق از دانشمندان و علما بپرهیزید و نیز از جاهلانی که مؤبدند، یعنی به عبادت کشانده شدند و در واقع عبادتشان از روی تقلید و پیروی است نه از روی فهم. عابد نیستند، مؤبدند، یعنی در عبادت برده و اسیرند. اینها فتنند و آزمونند برای هر کسی که مورد آزمایش قرار میگیرد. ملا صدرا بعد از این دو حدیث ادامه میده. پس مراد از باران کسیب من السما، مراد از باران ایمان و قرآن است. پس بری در همه جای قرآن، که قبلا من این رو براتون توضیح دادم که تشبیه میکنه، همینطوری که این آب میاد پایین مایه حیات ماده است، اون آب هدایت هم مایه حیات معناست و انسان. پس مراد از باران ایمان و قرآن است، زیرا منشأ حیات معنوی و رزقهای اخروی است. یعنی ایمان و قرآن منشأ این دوتاست. و ظلمات، شبهات و متشابهاتیست که وجه شبه آن مخفی مانده است. یعنی متشابهات در قرآن و شبهاتی که از قرآن استخراج می شود یا بر قرآن وارد می شود و مفاهیم آن روشن نشده، بر کی؟ بر جاهلان و دونان، بر آنها روشن نشده. اینا ظلمات، یعنی همین متشابهات قرآن که وجوه شبهش بر جاهلان و دونان روشن نشده، اینا تاریکی است، خود اینا تاریکی است. و در ادراکش گمراه می شوند. به همین جهت فرموده خداوند یذل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرن و ما یذل بهی الا الفاسقین. خیلی ها رو به همین قرآن گمراه می کند، خیلی ها رو هدایت می کند، اما فاسقان را فقط گمراه می کند. و رعد و برق و سوائق، تکالیف دشوار و شاق است. بعضی در باب اعمال است و برخی در مقوله اعتقادات. مثل اعمال چی؟ مثل اینا رعد و برق و سوائقه ها. خیلی خوب آورده، ببینید چطوری ما گریزانیم از این تکالیف، همونطوری که از سائقه گریزانیم، از برقش گریزانیم، از رعدش گریزانیم، و همینطور از سیب، از رگبارش گریزانیم. با اینکه در رگبار منفعت فراوان نهفته است، وقتی شروع میشه همه به پناهگاه ها فرار میکنیم، زیر سایبان ها خودمون رو پناه میدیم. مثل انجام نماز و روزه و حج و ترک ریاست ها، یکی از سائقه هایی که هست ترک ریاست، خیلی مهمه، یکی از اعمالی است که انسان باید باش خوب بگیره، که در هر لحظه ای انسانی نتواند در مقام ریاست یک جای وظائف محوله خود را انجام دهد باید ترک بکنه. دستور الهی ها، از این آیه داره استنباط میکنه و استخراج میکنه. و مجاهدت با پدران و مادران، پدران و مادرانی که به این ایمان و دین در نیامده اند، و نیز مجاهدت با ادیان قدیمه و ترک آنها و ایمان آوردن به حقیقت این دین. اینا همه برق است و رعد است و صاعقه و سیب. و منقاد و پیرو آن شدن. پس همون گونه که انسان در گریز از رگبار و احتراز از آن بسیار می کوشد، در حالی که سودمند ترین چیزی است برای او، انسان جاهل منافق نیز از ایمان و قرآن گریزان است تا سرحد هلاک خود، در حالی که نمی داند که این قرآن شفاء لما فی الصدور است و تنویر قلوب است و احیاء نفوسی است که بر بیماری جهالت دچار شده، و رحمت است برای کسانی که ایمان آورده اند، و هدایت و رهنمون است مر جهانیان را. و مراد از یجعلون اصابعهم فی آذانهم حذر الموت این است که جاهلان منافق چه بسیار از ذکر آیات و حجج و بینات خودداری می کنند و خود را به گنگی می زنند، از ترس این که مبادا مجبور شوند به معنا و مفاد آن عمل کنند و خود را از مواهب مادی دنیا محروم سازند. و حالان که سفیه احمق نمی داند که خود را به گنگی و کری زدن دافع عذاب و مرگ نیست، همان گونه که اگر صاعقه به کسی اصابت کند با نهادن دو انگشت در دو گوشش نمی تواند آن را از خود دور سازد. یکاد البرق یختف ابصارهم، اشاره به این معناست که لمعات قرآن و ایمان و انوار درخشان آن نزدیک است که دیدگان بصیرت ناظران را برباید. گویا که اینان به سبب ضعف بصیرت از شارقه ها و لوامع آن مبهوت و متحیرند. و مراد از کل ما ازا لهم مشوفی این است که هرگاه چیزی از خوارق عادات و کرامات بر ایشان ظاهر گشت و هرگاه چیزی از منافع مادی مثل حصول غنایم و احترام و تقدیم در مجالس یا به دست گرفتن و تولیت امور به دستشان رسید، در دین رغبت می کنند و در عمل به آن کوشش می نمایند. و هرگاه چنین نباشد و کرامت و منفعتی نیابند، از عمل باز می ایستند و از ایمان ناخشنود می شوند و به آن رغبتی نشان نمی دهند. و اذا اظلم علیهم قامو، وقتی که منفعتی نباشد و تاریکی ببینند، تاریکی مادی، می ایستند. این بحث این دعایه مستقیمن از ملا صدرا. حالا اگر که باز اشکالی هست در آیه، الان بفرمایید که من تا درش هستیم توضیح بدهم. چند آیه دیگر هست که باید در تبیین بحث ملا صدرا من اینجا بگویم. فکر کنم چند دقیقه فرصت باشه. وقت که تمام شد لطفاً بگوی سوره ابراهیم آیه 28. خب ببینید، یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره و یذل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء. چه کسانی را خداوند در راه ایمان و هدایت استوار می‌گرداند؟ کسی که در دنیا قول ثابت داشته باشد و همین انسان رو در آخرت خداوند تثبیتش میکنه، یعنی در جایگاه ایمان و در جایگاه رهایی از عذاب او رو تثبیت میکنه. پس باید قول ثابت باشه، یعنی انسان در یک راه صراط مستقیم حرکت بکنه و روز به روز بر این توان ایمان خودش بیفزاید. و خداوند ستمگران را، اینا تطبیق بدید با همین دعایی که یا سعایی که معنا شد، خداوند ستمگران را گمراه می سازد. یعنی اصلا ستمگر در وادی هدایت نیست، در وادی هدایت اصلا نیست. و خداوند هرچرا که بخواهد انجام می دهد، یعنی آنچه که در نظام قرار داده است سنتهاش رو تغییر نمی ده. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار. ای پیامبر، آیا کسانی را ندیده ای که نعمت خدا را، یعنی همین هدایت را و همین نعمتهای مادی را خوردن و از وجود خودشون کافر درست کردن؟ پس نعمت رو تبدیل به کفر کرده است، چه نعمت هدایت چه نعمت ماده را. و قوم خودشان را به وادی نیستی و نابودی کشندند. ندیدی؟ با اینا رو با اون آیات تطبیق بدید. بقیه شو دیگه خودتون بخونید. بله، باز آیه 264 بقره که به تفصیلم روش صحبت کردیم که راجع به انفاق، دو گونه انفاق است. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا. ای کسانی که ایمان آوردید، صدقات خودتون رو با منت نهادن و آزار دادن به طرف کسی که صدقه به او میدهید، در واقع او به سوی او، کاری نکنید که آزار و اذیت و منت همراهش باشه. کالذی ینفق ماله رئاء الناس، مثل کسی که مالش را برای ریای مردم. حالا این ریا رو منطبق بکنید با ظلمت، با ظلمت. حالا آیه بعد میره در نورش، اینجا ظلمته. ولا یؤمن بالله والیوم الاخر، ایمان به خدا و روز آخر ندارد این شخص. فمثله، مثال میزنه، کمثل صفوان علیه تراب، مثل سنگ سختی است که روش کمی خاک باشه. حالا شما اینجا چیز کاشتی؟ زیر این خاک چیز کاشتی؟ فاصابه وابل فترکه سلدا، یه رگباری بهش میزنه، خاکا رو میبره، اون دانه ای که کاشتی میبره، چیزی باقی نمیمونه. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا. دقیقاً منطبق بگذاری جلو اون آیه، اینی کلمه به کلمه تطبیق میکنه. والله لا یهدی القوم الکافرین. و مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله. اینجا نوره، اینجا نور ایمانه. و مثل کسانی که اموالشون رو برای جلب رضای خدا انفاق میکنن و تثبیتا من انفسهم، اون یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت، دوباره اینجا تثبیتا من انفسهم میخواهد که این کار در نهادش در واقع نهادینه شده باشه و شکل واقعی و حقیقی گرفته شده باشه، گرفته باشه و از روی ایمان حقیقی انفاق بکنه. این مثالش چیه؟ کمثل جنتن بربوتن اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین، مثل یک باغیست روی یک بلندی که البته باغ رو بلندی آب بهش نمیشینه، میخواد بگه حتی با یک رگباری که بهش برسه این میوه‌هاش رو میده دو برابر. حتی اگر رگبار هم بهش نرسه، فإن لم یصبها وابلون فطلون، اگر رگبار هم بهش نرسه یک نم باران براش کافی است. و الله به ما تعملونه بصیر، خدا به آنچه میکنید بیناست. حالا این آیات رو که گفتم، آیات دیگری هم هست که مثل آیه 40 سوره نور که دیگه وقت من تمامه، خودتون مراجعه بکنید و نگاه بکنید. آیه 188 آل عمران، 24 یونس و 45 کهف رو در تفسیر این دعایه که مثلهم کم مثل لذ استوقد نارن و یا او کسیب من السما، این دعایه، این آیات رو به صورت آیات مفسر در کنارش بگذارید.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.